با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما.
برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. اجازه فرمایید یک غزلی از سعدی بخوانم خدمتتون و برگردیم سر پاره مطالب. ای از بهشت جزوی و از رحمت آیتی، حق را به روزگار تو با ما عنایتی. گفتم نهایتی بود این درد عشق را، هر بامداد می کند از نو بدایتی. معروف شد حکایت من در جهان و نیست با تو مجال اون که بگویم حکایتی. چندان که بی تو غایت امکان صبر بود، کردیم و عشق را نپدید است غایتی. فرمان عشق و عقل به یک جای نشنوند، غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. زبنای روزگار به خوبی ممیزی، چون در میان لشکر منصور رایتی. عیبت نمی کنم که خداوند امر و نه، شاید که بنده ای بکشد بی جنایتی. زنگه که عشق دست تطاول دراز کرد، معلوم شد که عقل ندارد کفایتی. من در پناه لطف تو خواهم گریختن فردا که هر کسی رودن در حمایتی. در مندم که از تو شکایت کجا برم، من با تو گرز دست تو دارم شکایتی. سعدی نهفته چند بماند حدیث عشق، این ریش اندرون بکند هم سرایتی. بعد این هم از این عرض کنم که این گروه چپ داستان جالبی دارد. اما خواستم عرض کنم که اگر در مجلس نشسته اید کسی میگوید این مشیری چنان، این مشیری چنان، اینها از سه گروه میتوانند خارج نباشند. البته سخن مستدل رو ما همیشه میپذیریم، بحث درست بایستی بشود، اما سه گروه هستن عرض میشود که اینها چیزی ندارن علم بکنن. آقا این دنستیزی میکنند، اینها یا توی تودهی های سابق هستن، یا طرفداران استبداد سابق هستن، یا باد اسلام عزیز در شکمشان. اگر این سه گروه هستن مغرضین هستن. اگر سخن از مستدل دارن تشریف بیارن روی خط. و اینها میگویند که عرض میشود اینا که میگویند توده‌ای، حالا فرض نفرمایید هر کس در حزب توده بوده خائن بوده، نه، یه حزب سوسیالیستی بود، آمده بود قولها میداد، خود رو طرفدار رنجبران و نماینده کارگران و طبقات محروم میدانست، جاذبه داشت در اون عصر. اساساً چپ جاذبه اجتماعی فراوان داشت. و یک مثالی در زبان انگلیسی میگوید اگر شما جوان باشید 18 ساله 19 ساله و سوسیالیست نباشید، قلب ندارید، یعنی حس و انسانیت ندارید. اگر از 30 سال به بالا باشید مغز ندارید. حالا به هر صورت این هم یک غلطه است، ولی به هر صورت جوانان کشیده می شدن به این حزب توده. بسیار انسانهای شریف جز جوانان حزب توده بودن، جز حزب توده بودن، خبر نداشتن که اساساً سر این رشته در دست عرض کنم که روس هاست و هر شب خیانت اینها برجاست و به خصوص در زمینه فرهنگی صدمات فوق العاده وارد کردن. ضمن اینکه چند تا آدم با سواد هم توش بود، چند تألیف هم کردن، اما تألیفات اینا در باب در قیاس با صدماتی که به این فرهنگ مملکت زدن و دو سه نسلی از این جوانان کشور رو به گمراهی و کلیشه گویی و بی سوادی و تهجر، چون تهجر این چپ هم مثل تهجر آخوندی میماند، فرقی نمیکند، بدتر هم هست، مهم ببارد. باری این گروه هستن، عرض کنم این آب بنده با اینا در یک جوی نرفت هرگز. از همون ابتدا بنده فکر می‌کردم یه چیز ضد ایرانی در این قضیه هست. از همون زمانی که این مرحوم نیمای بیچاره رو هی بر می‌کشیدن تو سر ما می‌زدن، رو اساسا نمی‌شه راجع به آقای نیمایوشی صحبت کنی، چاقو می‌کشیدن. آقا چه خبره، چه کرده این آقا؟ حالا باش یک شاعریست، هر روز نامه با دست می‌گرفتیم این شعر نیما بود. آقا چه خبر شده در این مملکت؟ دیگه شاعر نیست آقا، این تاریخ ادب نبوده، بریزید دور آقا این شاهنامه و بریزید دور این حافظ و اینا، بچسبید به نیما. یک مرد میان مایه کم سوادی بود. آقا این شعرم باعث اندیشه داشت، شعرگاه اندیشه آقا چه بوده؟ معلوماتش و سوابقش و نمیدونم آثارش اینا چه بود که حالا اینقدر سر صدا باشه؟ قد خودش بله قبول داریم، اما بزرگتر خودش قبول نداریم. در هر جا ما می رفتیم آقا این بحث این آدم ها بود، این آقا چی شده، حالا چه خبر شده، چه چیزی گفته این آقا، کو، چرا مردم حرفاش تکرار نمی کنن. داستان یک کسی بود که مرتب لب پنجره می ایستاد می گفت پدرم، مرحوم پدرم، خدا رحمت کنه مرحوم پدرم. یه کسی از دوستان گفت حتما پدرش آدم مهمی بوده. گفت آقا این پدر شما چه بود که اینقدر شما عرض کنم که دچار فقدان شدین و نوستالژی ابوی گرفته؟ گفت خیلی حرفای حسابی میزد. گفت کسی هم حرفاشو گوش میکرد؟ نقل قول میکرد؟ گفت نه. گفت حتما پدرت مزخرف میگفته. حالا این داستان ها باری اینها عرض میکنم غرض داشتن در این کشور، برای فرهنگ زدایی آمده بودند و برای برپای کردن سیاستی جدید. این از که صدماتی که این چپ به این فرهنگ وارد کرده است غیر قابل انکار هست. بسیاری از خرابکاری های استبداد گذشته از ترس همین ها بود، نظیر اصلاحات قرض ارزی و غیره. واسه حالا بماند من کاری به کارها ندارم، اما اگر در مجلسی بودی از اینها بودن، چون که دوست دانشمند من از ایران آمده است و ایشون میگفتن، هر شبت که اینا معلوم الحال هستن، اگر سخن مستدل هست بفرمایید در خدمتتون هستم. یک صندلی اضافی هم همیشه روی این پشت میز هست، میتونن تشریف بیارن اینجا استدلال بکنن. بله، هر شبت که این یک مطلب بود خواستم بگم. و همین گروه چپ متاسفانه از می شود که یک دشمنی ضد آمریکایی بی جهت در اینا هست. خب بله، یک روزگاری بود آقای مارکس بود و اینها و داستان بورژوا مطرح می‌کرد و رنجبران و بیچارگان و که چه بشود و یک روز این زنجیرها باید پاره بشود و بعد این بورژوا رو به خون بکشن و دیکتاتوری پرولتاریا باید درست بشود و این حرفات که حالا مقالطات همش بسیار هست بماند. و این در مقابل عرض می شود که دنیای سرمایه قرار گرفت و سرمایه داری. و در ایران ما هم که این توده ها آمده بودند، اینها بعد جنگ دوم به خصوص اینا رشدی کرده بودن زیر سایه تانک های روسا و اینها، اینا دشمنیشون با آمریکا و امپریالیسم آمریکا و آمریکا و جهانخوار و جهان آمریکا و کاپیتالیسم جهانخوار به سرکردگی آمریکا، از این کلیشه ها می بافتند. و هنوز هم هست این داستان هست. لااقل آقا یک انصافی مروتی چیزی انسان باید معتدل باشه. آقا گفت خیر الامور اوسطا. بله، آمریکا هم بسیار بد کرده است در دنیا، کارهای بسیار کثیف هم کرده است در جهان. اینها نه اینکه حالا این هم موجود مقدسی باشد، نه، هر کشوری به قدرت رسید و به این درجه از قدرت رسید حتما این کارهای بد اشتباهی هم میکنه، اما خصومت اینها به خصوص است. مقصود این که فرض فرمایید در افغانستان یک رژیمی بود که در ماهیت واقعا متعفن مثل این طالبان، و این غرب هم نسبت به افغانستان هرگز هیچ اینترستی نداشته. یعنی یک جای پشت کوها که نه ثروتی داشت که اینها ببرن، نه عرض میکنم که جمعیت زیادی بود در اونجا، نه اهمیتی داشت در سیاست جهان. اینها کسی توجه نمیکرد. هر جنایتی که طالبان میکرد تا اینکه به خود اینها هم برخورد، یعنی تشکیلات تروریستی بن لادن و عوان انصار اون و طالبان و اینها، و رفتن این طالبان سرنگون کردن. ناگهان طالبان شدن فرشتگان نزد این آقایان. بله، جنایات در افغانستان، آقا اگر شما طرفدار انسان هستید چرا از جنایات طالبان صحبت نمی کردید و اینها؟ باری این گروه حالا آمدن میگوین ما یک نظرت ضد جنگ باید درست کنیم علیه آمریکای جهانخوار که حمله نکند به ایران. بنده امیدوار هستم هیچ کشوری به ایران حمله نکند. اما آقا شما از کجا بودی تا حالا یک نهضتی به راه بیاندازید برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر در ایران؟ این آمریکا بخواد حمله بکنه که از بنده و جناب عالی اجازه نمیگیرن که جناب آقای عزم کنن توده پشیمانی زمین فرمایید ما 4 تا بمب بندازیم در گوشه. و استدلالشان هم این است که نخستین بمبی که در ایران منفجر شد تمام مردم ایران متحد پشت سر آخوندا ایست. آقای آمار از کجا آوردی؟ تو از کجا میدانی چند نفر از کردستان خواهند آمد دنبال این آخوندها؟ چند نفر در بلوچستان آمار دارید آقای عرض میکنم مارکسیست محترم؟ از بلوچستان آمار دارید؟ از خراسان، از گیلان و رشت و اینها از کجا شما آمده اید؟ از کجا عرض میکنم که حداقل اینها 20 هزار نفر رو اعدام کردن، حداقل 20 هزار تا 10 نفر از اینها عرض میشود که ناراحت نیستن، 500 هزار نفر جوان رو به کشتن دادن، اینا هر خانواده 10 نفر ناراضی نیستن از اینها. این همه مردم که شلاق خوردن و گرسنگی میخوردن و گرسنگی کشیدند و عرض میکنن که 40% زیر خط فقر، کجا اینها جمع میشن پشت سر ملایان؟ و اینا همه از بی اطلاعی از تاریخ این مملکت است. اجازه فرمایید که من این مسائل رو و مطالب رو در اون سمینار کذایی هم خواهم گفت، در اون دیبیت کذایی. آقا این مردم ما، کشور ما کشوری بود از بزرگ، در این حال ما هیچ ارتباطی با هم نداشتیم، هر دهی برای خودش استقلال اقتصادی داشته، عرض می شود که ما راه‌های اونچنان هرگز نداشتیم. در زمان همین مرحوم کسروی، همین زمان رضا شاه، آقا دو ماه طول می‌کشید تا نرم طرف از بندر عباس بره نمی‌دونم شمال، 15 روز طول می‌کشید پای پیاده از این کوه‌ها که برویم به رشت. یعنی ارتباطات نبود. ناسیونالیسم چگونه به وجود میاد؟ با ارتباط به وجود میاد. ما رودخانه ها برای کشتیرانی و اتصال که نداشتیم، دریاچه ها بین کشور که مردم به هم متصل بشن به راحتی که نبود. مردم پراکنده بودن در دل این سهاری. هر شبی که دولتی می اومد به زور شمشیر حالا اینها می گرفت، ابتدا مردمی بود. هر دولتی بیاد ابتدا چهره مردمی، چون از مردم بیرون میاد هر آینه، و رفته رفته این استعداد رو برای جواب دادن به مشکلات جامعه از دست میداد. مردم شروع که از او فاصله گرفتن و هرچه قدرت در دست این سلسله یا این پادشاهی باقی میموند فاصله تر میشد. مردم بیچاره ما هم که متحد و متفق نبودن، احزاب سیاسی و فلان که نداشتن، هر جا به زبانی ایران عرض میشود که یک کشور بسیار زیبایی است بدین لحاظ. هر چه شما روی لهجه خودش رو داره، زبان خودش رو داره، آدابی داره، ضمن اینکه کلیتی در کل قضیه هست که ما میگیم کلش و فرهنگ ایران. اینها می نشستن تا اینکه دشمن خارجی حمله بکنن، حداقلش بود که کمک نمیکرد. یک آدم مقدونی آمده است با 10,000 تا 15,000 عرض کنم که مقدونی و یونانی مختلط آمده است، یک امپراتوری به این عظمت رو به چه راحتی گرفته. و شاهنشاه بزرگ ایران داریوش سوم که از میدان جنگ گریخت، یک ایرانی جنرال او رو کشت و ما مقاومت در مقابل سپاه اسکندر سراغ نداریم. اجداد ما بودند. بعد روزگار ساسانی آمده به همون ترتیب. این دفعه آخوندیسم هم مخلوط شده با قضایا. این دفعه آخوندیسم زرتشتی که چه کارهای واقعا پلیدی میکردن این آخوندهای زرتشتی. حالا من خجالت میکشم اساسا اسمش این کارها رو ببرم، در فقهشون هست یه چیزی در ردیف همین آخوندهای آخوند شیعه و بدتر، چون قدرت در دستشان بود، زمینهای بزرگ عرض میکنم که تیول بزرگ اینا. حالا بماند اینا بودن، هرچی این جنرالای ایرانی میکشتن در جنگ قادسیه تعداد عربا بیشتر میشه، خود ایرانی ها بودن. 5,000 تن گزارش شده، 6,000 تن شمشیرزن دیلمی که اینا شجاعترین سربازان ایران بودن قبل از عرب و بعد از عرب، نشستن و نگاه میکردن. بقیه هم عرض کنن که جز اتباع ایران بودن اون سوی دجل و فرات، جز عربا میرفت. پیش دلیل که ناراضی بودن، آقا اونقدر جنگ برده بودن این بیچارگان طبقات پایین که ناراضی شده بودن. امروز ناراضیان ایران بیشتر از روزگار ساسانی است. یک بم اگر بیفتد همه جمع میشن پشت سر آخوند. اینا همه حاصل همون بیسوادی هایی است که از همون توده ها شروع شد. 1941 گفتن آقا این تاریخ به درد نمیخوره، این اشعار به درد نمیخوره، این سابقه هم بچسبید به آقای مارکس. اینا بابا بچسب به مارکس، برو تاریخ مملکتت هم بخون که اقلا قضاوت میکنی بر یک پایه استوار باشه. شما از کجا آوردی که به محض اینکه بمب بیاندازن همه مردم دو مثلا آخوند جمع میشه؟ بعد مغول ها آمدن، محمود نامی از اهالی ایران کنار دست چنگیز خان مغول بود، راه ها رو نشان میداد. بدبختانه این بار دچار طاعون اسلام هم شده بودیم، شیعه و سنی شهرها رو دروازه ها رو باز میکرد. یک گروه میگو به شرطی باز میکنن که سنی ها رو بکشی، مغول هم میمد سنی ها رو میکش. بعد میگو این نامرداری بریم ببینم اینا مگه میوردن شیعیان رو. آقا مگه اینها همشهری ها شما نبودن؟ میگو بله. میگفت شما اینقدر نامرد هستید که همشهری خودت رو کشتن دادی، بعد میخوای من به تو اعتماد کنم؟ میگفت او را به یاسا برسانید. جمعی میکشتن سر میبریدن، کاری که با ابن القمی کردن در بغداد. شیعه بود این آقای ابن القمی، وزیر همون المستعصم، با شیعیان ایران در ارتباط که مغولا رو بیاریم، مغولا رو بیاریم، ما داد خود را بستانیم از این سنی ها. اینها حاجی نصیر هم که شیعه بود میدانید، و اینها هلاکو خان رو بردن. اون بیچاره خلیفه بدبخت نکبت میگه آقا پس لشکر چی؟ میگه آقا لشکر میخوام چیکار کنیم؟ من میرم خودم با این درست میکنم، تو ناراحت نباش خلیفه، عرقتو بخور. اون خلیفه بدبختم عرض میکنم غرق شد بین این زنای حرم و رقاصان اینها تا مغول اومدن پشت در آقا ابن القم برو درست کن. گفت قربان نیست که نمیشه، باید شما تشریف بیارید. آوردن اونجا و عرض میکنن که این یک تمدن عرض می شود که چند قرن کتاب هایی به اون نفاست رو به دودخانه ها ریختن، مردم قتل عام کردن، زیباترین شهر منطقه رو خراب کردن و بکرم شد گفت آقا رو بیاریم ببینم. آقا گفت مگر تو برای این کار نمی کردی آقای شیعه؟ گفت بله قربان، خواستم برای جناب عالی. گفت وقتی تو به اربابت و ولی نعمتت اینقدر خیانت کنی میخوای به من نکنی؟ آقا سر این آقا رو ببر. منظور این که اون روزگارم که مغول آمد، ضمن مقاومت هایی که شهرهای ایران البته بعض اوقات نشون میدادن، اینها هم دست ایرانی در کار بود، چون سیستم خوارزمشاهی هم سیستم فاسدی بود. این مادر این در همه کارها دخالت میکرد، شعرا رو به رودخانه میانداختن، رجال رو به رودخانه میانداخت، میکشتن. فساد تا خرخره به قول عوام این خوارزمشاه تشکیلاتش گرفته بود. این هم از این داستان. به هر صورت ما مردم داره یک صفاتی هستیم که همواره در مقابل یک عملی خود نشون میدهیم. در زمان همین آمدن محمود و اشرف از کوههای افغانستان هم به همین وضع بود. این شاه سلطان سید بردخ میگه آقا چی شد؟ میگه ناراحت نباشید، ما گفتیم وزیر اعظم. از اون طرف نامه میدنش که بیایید، آقا خبری نیست. اونقدر در اصفهان مردن از گرسنگی که در کوچه ها راه عبور نبود اینها، چون مردم ناراضی شده بودن. دیگر اون عرض میکنم که زایایی روزگار شاه عباس کبیر، دیگر روزگار شاه دست آخوندها افتاده بود، آدمای مثل مجلسی و مزخرفات و تعصبات و خراب کردن خانقاه ها و عرض میکنم که دشمنی با روشنفکری و هر چه بود، مردم ناراضی شده بودند. امروز هم وضعیت ایران بدتر از اون روزگار است. این آقای مارکسیست محترم از کجا آوردی یک بمب اگر بیفتد؟ این آقای داریوش همایون مرد محترمی است در بین سلطنت طلبها، مرد پخته است. ایشان هم فرموده است که اگر آمریکا، منم میرم. آقا قربون تو برم. آقای همایون شما 80 سالته، شما که اولین کسی بودی قرار بود اعدام بشید، که اون نامه معروف که به نام شما گفتن و چاپ کردن، یعنی شما دشمن ترین بودید به این آخوندها و خمینی. شما میروید با آخوندها چیکار میخواد بکنی؟ شما یک هفته میتونی حمل بکنی، حالا تشریف ببرید تو فرودگاه اعدامت بکنن. اینم ایشون فتوای این فتوای آقای همایون هم ما شنیدیم. باری اجازه بفرمایید که عرض میکنم که یک موسیقی ایرا به ما برمیگردیم خدمت شما.